افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. سید حسین شاه مصباح، خطیب مسجد جامع و مدرسه سلطانیه در مزار شریف، با تشریح ابعاد شخصیتی آیت الله العظما امام خامنه ای میگوید که دانش گسترده، روحیه مدارا، شناخت دقیق از تحولات جهان و تاکید بر همبستگی مسلمانان از مهمترین ویژگی‌هایی بود که این شخصیت دینی را به یکی از چهره‌های اثرگذار جهان اسلام تبدیل کرد. جزئیات را در گزارش همکارم خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان بشنوید.
سید حسین شاه مصباح، خطیب مسجد جامع و مدرسه سلطانیه در مزار شریف، با تشریح ابعاد شخصیتی آیت الله عظما امام خامنه ای میگوید دانش گسترده، روحیه مدارا، شناخت دقیق از تحولات جهان و تاکید بر همبستگی مسلمانان از مهمترین ویژگی هایی بود که این شخصیت دینی را به یکی از چهره های اثرگذار جهان اسلام تبدیل کرد. آقای مصباح میگوید که جایگاه علمی آیت الله عظما امام خامنه ای تنها به علوم دینی محدود نمیشد، بلکه آشنایی عمیق ایشان با حوزه های مانند ادبیات، عرفان، فلسفه، جامعه شناسی، منطق و سیاست نشان دهنده گسترده دانش و نگاه همه جانبه ایشان بود و افزود که همین جامعیت علمی سبب شده بود تا دیدگاه‌ها و تحلیل‌های امام خامنه‌ای در میان بسیاری از اندیشمندان، نویسندگان و فرهیختگان جهان اسلام مورد توجه قرار گیرد.
این جامعیت ایشان سبب شد و یکی از اون عوامل است که بسیار مهم است در شخصیت حضرت آیت الله خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه، که در همه بخش ها ایشون یک جامعیت عجیب داشت، هم در بعد اخلاقی و هم در بعد سیاسی، هم در بعد نظامی، هم در بعد اجتماعی و هم در بعد فقهی و اصولی و تفسیر و روایت. در همه اینها میبینیم که ایشون سررشته داره و اینجوری آدم، یعنی در تاریخ تشیع تقریبا میشه گفت کم نظیر، حداقلش اگه نگیم بی نظیره، کم شخصیت رو شما پیدا میکنین در طول این 1400 سال که چنین یک جامعیتی داشته باشه و در همه بخش ها صاحب نظر باشه، صاحب فکر باشه، صاحب اندیشه باشه و بتونه نظرات رو نقد بکنه و نظرات صواب رو به دست بیاره.
این عالم دینی میگوید نشست های علمی و فرهنگی شان با شخصیت های مختلف علمی و فکری، بیانگر توانایی های تحلیل مسائل پیچیده اجتماعی و سیاسی و نشان دهنده عمق اندیشه و ژرف نگری شان بود.
زندگی شان از نظر ظاهری و از نظر مادی، با اون که اینه هیچ تغییری در زندگی ایشان و در بینش انسان و در رویش ایشان ایجاد نمیشه، همون آدمی که قبل از انقلاب بود همون آدمه، یعنی همون سادگی، همون تواضع، همون فروتنی، همون بی‌آلایشی، همون گرایش نداشتنی به دنیا زیر بار زر و زور و تزویر و بالاخره تجملات دنیا قرار نگرفت. انسانی بود که خاضعانه، خاشعانه، زاهدانه، عارفانه یک عمر زندگی کرد، منتها یک عارف و یک زاهده که از جنس زهد و عرفان حضرت علی علیه السلام، زهد و عرفانی که او را گوشگیر بکنه، منزوی بکنه، گوشه بنشینه نبود. زهدش، عرفانش، توسلش، عبادتش، نمازش، بالاخره همه اینها او را در متن جامعه سوق میداد و او رو بالاخره از وظایف و تکالیف اجتماعی که در قبال امت اسلامی داشت لحظه غافل نمی کرد.
وی با اشاره به موضوع دشمن شناسی در اندیشه امام خامنه ای بیان کرد که ایشان همواره بر شناخت دقیق جریان های سیاسی و قدرت هایی که به گفته وی در برابر منافع مسلمانان قرار دارند تأکید می کردن و خواستار هوشیاری جوامع اسلامی در برابر تحولات جهانی بودند. خطیب مسجد جامع و مدرسه سلطانیه همچنین وحدت امت اسلامی را یکی از محورهای مهم فکری امام خامنه ای دانست و گفت که تاکید بر همبستگی میان مسلمانان و حمایت از مظلومان از موضوعات بود که در مواضع و سخنان ایشان جایگاه ویژه‌ای داشت. او تاکید کرد که از دیدگاه امام خامنه ای بسیاری از چالش‌های جهان اسلام ناشی از اختلافات و تفرقه است و راه عبور از این مشکلات حفظ اتحاد، انسجام و همکاری میان مسلمانان می باشد.
شهادت ایشان را زنده تر کرد. شهادت ایشان موجی از بیداری رو، موجی از آگاهی رو، موجی از اتحاد و اتفاق و همبستگی رو، موجی از بالاخره این همه خوبی ها رو ایجاد کرد که شناخته تر شد، افکارش مؤلفی تر شد و فهمیده شد اون شخصیت مظلومش، فهمیده شد که ای دارد بر دلها حکومت میکنه. لذا شهادت ایشان نه تنها این که دشمنان رو به هدفشان نرسان، بلکه فرسنگ ها را دشمن رو از هدف دورتر هم کرد. همانطوری که شخصیت ایشان یک شخصیت جا تأثیر گذار بود، همانطوری که ایشان یک شخصیت جامع بود و در همه ابعاد برنامه داشت و حرف برای گفتن داشت، شهادت ایشان هم در همه ابعاد اثر گذاشت و به مراتب شهادت ایشان از زندگی ایشان اثرش بیشتر بود که کمتر هم نبود.
آیت الله عظما امام خامنه ای از شخصیت های برجسته دینی و سیاسی معاصر به شمار می رفت که طی دهه های گذشته دیدگاه ها و مواضع او در برابر مسائل علمی، اجتماعی و جهان اسلام مورد توجه جریان های مختلف قرار گرفته است. شمار از علما و اندیشمندان بر نقش اندیشه های او در حوزه های علمی، فرهنگی و تحولات جهان اسلام تاکید کردند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان با انتقاد از سیاست‌های اسلام آباد در قبال افغانستان بر حل اختلافات از راه گفتگو و دیپلماسی تاکید کرد. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان با انتقاد از سیاست‌های اسلام آباد بر قبال افغانستان بر حل اختلاف‌ها از راه گفتگو و دیپلماسی تاکید کرده است. مولانا فضل الرحمن در گرد همایی در پنجاب گفته که همه اختلاف ها با افغانستان را نمیتوان با استفاده از زور حل کرد و حکومت پاکستان باید مسیر گفتگو و تعامل سیاسی را در پیش گیرد. او گفته اگر شما بر افغانستان اعتراض هایی دارید، من هم از افغانستان شکایت هایی میتوانم داشته باشم، اما بعضی مسائل هستند که با زور حل نمیشوند، بلکه از راه دیپلماسی و روندهای سیاسی حل و فصل می شوند. فضل الرحمن همچنین از وضعیت داخلی پاکستان انتقاد کرده و افزوده این کشور با مشکلهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی گستردهی روبروست و حکومت باید به جای تشدید تنشهای خارجی بر حل بحرانهای داخلی تمرکز کند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله خلیل احمد نادم بر این باورند که اظهارات مولانا فضل الرحمن نشان می‌دهد که انتقادها از رویکرد امنیتی اسلام آباد در قبال افغانستان حتی در داخل پاکستان نیز افزایش یافته است.
سیاست پاکستان در قسمت افغانستان همیشه خصمانه بوده، مداخله گرانه بوده و سیاست توریست پروری داره. از او واسه گپای فضل الرحمن و سیاسیون پاکستان همه برحق است و همگی چون در داخل سیاست پاکستان است میفهمند که پاکستان همیشه در امور داخلی افغانستان مداخله کرده.
آگاهان امور همچنین معتقدند که پاکستان به جای دنبال کردن سیاست‌های دوگانه باید بر گفتگو، همکاری‌های اقتصادی و احترام متقابل با افغانستان تمرکز کند. رویکردی که به گفته آنان میتواند به کاهش تنش‌ها و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای کمک کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رابط عمومی سپاه در اطلاعی از درهم کوبیدن مخازن سوخت و زاغه مهمات پایگاه برنس حسن اردن خبر داد. اسلامی کنم رابط عمومی سپاه در اطلاعی از درهم کوبیدن مخازن سوخت و زاغه مهمات پایگاه برنس حسن اردن خبر داد. متن کامل بیانیه بدین شرح است. بسم الله قاسم الجباری و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین کله. ملت قهرمان ایران، گامهای استوار شما 135 شبان روز حضور در صحنه و تشییع بی سابقه در تاریخ که شما و ملت شریف عراق آن را رقم زدید، دنیا را شگفت زده، رزمندگان اسلام را دلگرم و شیطان بزرگ را آشفته و وحشت زده کرده است و به هر اقدامی برای جبران این شکست بزرگ دست می زند. شب گذشته به دنبال عملیات نیروی دریایی سپاه در متوقف کردن دو کشتی متخلف که با خاموش کردن سامانه ها و حرکت در مسیر غیرقانونی و کشتیرانی در تنگه هرمز را به مخاطره انداخته بودند، اردوی کودکش آمریکا که خود محرک این حرکات غیرقانونی و خطرناک بود، بار دیگر با تجاوز به پایگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وحشیگری خود را آشکار ساخت. رزمندگان غیرتمند اسلام در اولین مرحله از پاسخ به این تجاوزات چندین زاغه بزرگ راکتی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن را با فیر راکت و پهپاد به آتش کشیدند. عملیات مقابله به مثل رزمندگان ادامه دارد و نتایج آن در اطلاعیه‌های بعدی به استحضار شما خواهد رسید. همچنین در پاسخ به این شرارت‌ها رزمندگان هوافضای سپاه در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگردی آشیانه طیاره جنگ الکترونیک P-8 و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی اردوی کودک‌کش آمریکا در پایگاه آمریکا در شیخ عیسی بحرین را در هم کوبیدند. عملیات مقابله به مثل ادامه دارد. ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. منابع خبری گزارش دادند انفجارهای پایگاه‌های اشغالگران آمریکایی در کویت را لرزاند. بر اساس گزارش رسانه‌ها صدای این انفجارها به حدی بود که در مناطق مرزی عراق هم شنیده شد. این در حالی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد رزمندگان پر افتخار نیروی هوافضای سپاه در سومین مرحله از عملیات مقابله به مثل و پاسخ به تجاوزات رژیم مستکبر و متجاوز آمریکا، مخازن سوخت و سامانه پدافند هوایی پاتریوت در پایگاه آمریکایی در علی السالم کویت و همچنین یک سامانه راداری راهبردی FPS در پایگاه احمد الجابر را به طور کامل منهدم کردند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه حملات تجاوزکارانه به ایران طی 24 ساعت گذشته را محکوم کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که بامداد دوشنبه انتشار یافته آمده است، حملات وحشیانه آمریکا علیه ایران نه تنها نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد و ویژه بند 4 ماده 2 است، بلکه تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی بوده و همه تلاش های چند ماهه اخیر برای کاهش تنش و برقراری آرامش در منطقه غرب آسیا را بی ثمر کرده است. در این بیانیه تصریح شده است در حالی که تنها 25 روز از امضای تفاهم خاتمه جنگ گذشته است، رژیم آمریکا تقریبا همه اجزای آن توافق را آشکارا نقض کرده و با حمله به زیرساخت‌های حمل و نقل ایران، قایق‌های ماهیگیری و لنج‌های حمله بار، تأسیسات و ساختمان‌های هواشناسی مرتکب شنیدترین جنایات جنگی شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه افزود رژیم آمریکا همچنین با مداخله آشکار در فرایند اجرای ترتیبات لازم در تنگه هرمز توسط ایران موجب بازگشت ناامنی در تنگه هرمز و اخلال در کشتیرانی تجاری بین‌المللی گردیده است. در این بیانیه تصریح شده است جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر عزم خود برای دفاع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و هر طرف متجاوز دیگری نسبت به هر گونه مشارکت و همکاری با طرف‌های متجاوز هشدار می‌دهد. وزارت امور خارجه ایران خاطر نشان می‌کند که کشورهای همسایه طبق حقوق بین‌الملل موظف به ممانعت از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها برای ارتکاب تجاوز نظامی علیه ایران می‌باشند و منشأ و مبدأ حملات علیه ایران هدف مشروع ضربات دفاعی نیروهای مسلح شجاع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری مشروع اخبار در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می‌شود. این برنامه‌ها شامل برنامه‌های زنده، تولیدی و بخش‌های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه‌های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. همراهان عزیز رادیو دری، شما می توانید از طریق این فرکانس ها رادیو دری را دریافت کنید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی از طریق امواج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدانوردک میتونن صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام با کیفیت خوب دریافت کنند. و اما نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. pulsetoday.ir/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در این نشانی میتونید در زمان پخش برنامه‌ها با برنامه‌های مورد علاقه خودتون همراهی کنین، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. 2093-794-71-71-44 شماره است که شما در واتساپ میتونین پیام‌های متنی و صوتیتون رو با همکاران ما در میان بگذارین و از این طریق نقدها، نظرها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در میان بگذارین و ما رو در ارائه برنامه‌های بهتر یاری برسانید.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. در این لحظه از برنامه ها دعوت میکنم با برنامه راه روشن و مدت 20 دقیقه همراهی بفرمایید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، دوستان گرامی سلام. در برنامه امروز آخرین صحبت‌ها را درباره مسئله ربا خواهیم داشت و به جمع‌بندی کلی از مباحثی که مطرح کردیم می‌پردازیم و مطالب مهم این سلسله بحث‌ها را یادآور می‌شیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، همونطور که قبلا هم ذکر شد، بهره پول و یا ربا یعنی زیادی گرفتن در قرض، بدین صورت که وقتی فردی به دیگری قرض میده هنگام دریافت قرض مقدار بیشتری باز پس میگیره، ربا هست. ربا در طول تاریخ به اشکال گوناگون مورد نکوهش قرار گرفته و حتی بزرگانی چون ارسطو آن را به شدت مذموم می دانستند. ارسطو پول را تنها وسیله مبادله می دانست و می گفت این طبیعی ترین توقعی است که می توان از پول داشت. او معتقد بود که پول نمی تانه از طریق ربا اضافه شود. در جلد سوم تاریخ عمومی ویلدورانت می خوانیم که در چین قدیم بهره متداول ولی مذموم شمرده می شده. در عربستان پیش از اسلام در دوره جاهلیت رباخوری رواج داشته و با هیچ قانونی محدود نمی شده. اعراب از یهودی های ساکن عربستان وام گرفته و آن را با بهره بیشتر به دیگران وام می دادن. یهودیان رباخار نیز در تمام قرون وسطا یک کتاز میدان رباخوری بودند. در قرون وسطا با حاکم شدن قانون کلیسا پرداخت بهره ممنوع بود، اما به تدریج با کاهش نفوذ کلیسا رباخواری در اروپا رواج یافت و آزاد شد. در دوران جدید بانک‌ها رشد و گسترش یافتند و ربا به عنوان عاملی مهم در این رشد تأثیر بسزایی داشت. در واقع رباخواری به شکلی سازمانی یافته و قانونی در قالب عملیات بانکی گسترش یافت. امروزه بهره یا ربا در اقتصاد دنیا جزء لاینفک نظام اقتصادی کشورها به شمار می رود و بانک ها به عنوان نهادهایی واسطه میان صاحبان سرمایه از یک طرف و اشخاصی که مایلند از سرمایه بهره برداری کنند قرار می گیرند. نرخ بهره نیز امروزه عامل مهمی است که به کمک آن می توان میزان سرمایه گذاری مردم را در بانک ها افزایش و یا کاهش داد. البته برخی از اقتصاددانان معتقدند که افزایش نرخ بهره بانکی تمایل به سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را کاهش می‌دهد. به همین دلیل اخیراً شاهدیم که برخی از کشورها نرخ بهره را به میزان بسیار زیادی تقلیل دادند. ارجمندان، اگر نگاهی به موقعیت بهره پول یا ربا در نظام اقتصاد اسلام بیندازیم، در میابیم که بهره پول امری مذموم و بر اساس آیات قرآن به منزله جنگ با خدا و رسول او عنوان شده. خداوند در آیات متعددی به حرام بودن ربا اشاره فرموده و بیع و تجارت حلال را توصیه کرده. اندیشمندان و صاحب نظران اسلامی نیز بحث‌های مفیدی را در رابطه با آثار مخرب اجتماعی و فردی ربا ارائه کرده و این قضیه را از جهات مختلفی مورد بررسی قرار دادند. رباخوران تعادل اجتماعی و اقتصادی را در جامعه برهم می زنند. آنان بدون اینکه کار مفیدی انجام دهند، سود کلانی را از آن خود می سازند. بر اساس رواج ربا، سرمایه کمتری وارد بخش های صنعتی و تولیدی جامعه می شود و در نتیجه سرمایه گذاری های مفید اقتصادی در دراز مدت کاهش پیدا می کند. این مسئله روحیه مال پرستی را نیز در جامعه افزایش می ده. عزیز، اگر نگاهی به مکتب اقتصادی اسلام بندازیم، می‌بینیم که تمام اصول و مقررات آن حول این محور قرار داره که روحیه تلاش مثبت و حرکت سازنده و خلاقیت در میان افراد جامعه رشد کنه و بیکاری و تنبلی و راه‌های نیرنگ و فریب برای کسب ثروت در فعالیت‌های اقتصادی رنگ ببازه. اصولاً در آموزه‌های اقتصادی اسلام مبانی اعتقادی و اخلاقی جایگاه ویژه‌ای داره. یعنی یک مسلمان اگر بخواهد به فعالیت مفید اقتصادی بپردازه، لازم هست که به حلال و یا حرامی که از سوی خداوند تعیین شده توجه کنه و اعتقاداتش تحت شعاع فعالیت‌های اقتصادی و یا اجتماعی قرار نگیره. دوستان عزیز و همراهان نازنین، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستید. لطفاً همچنان ما را همراهی بفرمایید.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
مندان، با توجه به تحولات وسیعی که امروزه در اقتصاد جهان و نظام بانکداری صورت گرفته، در تعالیم اقتصادی اسلام نیز راهکارهایی وجود دارد تا بتوان به فعالیت‌های مشروع و مفید اقتصادی پرداخت. یکی از این راهکارها بانکداری بدون رباست. ضرورت چنین سیستمی به صورت کاربردی بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران احساس شد و صاحب نظران و اندیشمندان اقتصادی به اتفاق چند تن از فقهای مسلمان بر اساس اصول و تعالیم اسلام و با در نظر گرفتن آخرین تحولات اقتصادی و بانکداری در جهان، قانون بانکداری بدون ربا را در ایران تصویب کردند. سیستم بانکداری بدون ربا در قالب 13 قرارداد تنظیم شده. در چند برنامه قبل به تشریح موارد مهم این قراردادها پرداختیم. در این قراردادها حیطه عمل برای کلیه فعالیت‌های تولیدی، کشاورزی و خدماتی مشخص شده. صاحبان